بسم الله الرحمن الرحیم. در ادله امر معروف و نهی از منکر در دایره خانوادگی سه چهار تا از آیات که ادله عامه هم بود مورد بحث قرار دادیم و میزان و حدود دلالتش را مشخص کردیم. الان میرسیم به آیاتی که عموم داشت، بعد از اون میرسیم به آیاتی که به شکل قواعد عامه نیست بلکه یه مقدار خاص‌تره و محدودتره، اونها را متعرض بشیم. حالا یادم هم نیست که هفته گذشته وارد در این بحث شدیم یا نشدیم، یادم نیست. بله، اون بحث کردیم، حالا این تمام شد. این چند آیه که بحث شد، آیه وقایه، آیه اعتمار و آیه انذر عشیرتک الاقربین و این دو سه تا از آیات از شبت که بود که به شکل عام و مطلق بود که بحث کردیم، حالا میرسیم به یک آیات دیگری که مقدار خواستره. این سه تا آیه در واقع ما بحث کردیم دیگه. میرسیم به آیات بعدی که از چهارم به بعدی مقدار خواستره. در اینجا چند تا آیه خاصم داریم که یکیش همون آیه 55 سوره مریمه که میفرمود وعد کرو فی کتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا و کان یعمر اهله بالصلاة و الزکات و کان عند ربه مرضیا. این آیه 55 سوره مریمه. حالا همه نکات تفسیری این آیه رو نمیخوایم بگیم، بعضیش رو من قبلا اینجا نوشتم که حالا کلیات، بعضیش هم ننوشتیم ولی وجود داره نکاتی که ضرورت به ورودش نداریم، از جمله مثلا این نکته که این اسماعیل اینجا مقصود کیه؟ آیا همون اسماعیل فرزند حضرت ابراهیمه که یک احتماله، یا اینکه نه این اسماعیل پیامبر دیگری غیر از اون اسماعیل ابن ابراهیمه سلام الله علیه ما. این مثلا یه بحثیه در این آیه، اینجوری که از قدیم به ذهنم میاد، حالا فعلا ربطی ما نداره، خیلی نداریم. اما اونچه که با ما ربط داره، تقریب استدلال به این آیه اینه که این آیه داره میفرماد که و کان یعمر اهله بالصلاة و الزکات و کان عند ربه مرضیا. این در واقع در دایره اهل میگه او قیام به امر به معروف میکرد. این سنت و سیره این پیامبر در دایره اهل این قیام به این امر و نهی بود. این استدلال به این است. پس اون تا برای اینکه استدلال ابعادش روشن بشه، مثل همیشه ما ضمن این آیه نکاتی رو بررسی میکنیم تا در جمع ببینیم دلالتش تامه یا تام نیست و اگر تامه شمول اون چقدره. یک نکته این است که این و کان یعمر اهله بالصلاة و الزکات، آیا ازش استفاده وجوب هم می شود یا نه؟ خب این بیان، همونطور که سابق عرض کردیم، بیان ببخشید سیره معصومین گفته میشه که در پایه دلالت اون همون جوازه معنای عامه که قهرن منطبق میشه بر همون قدر متیقنش جواز معنای خاصه. بخواهد سیره از جواز عبور بکنه، دلالت بر رجحان بکنه، یک شواهد و قرائنی میخواد. و اگر بخواهد پله دومم را عبور بکنه، دلالت بر وجوب بکنه، اون دیگه شواهد اتقن و اقوایی را میطلبه. و الا سیره این سه پله داره، سیره عملی، البته فعل، انجام یک عمل توسط معصوم سه پله داره، تا پله اول اون دلالت بر جواز معنی همین مباح بودنه، پله دوم اینه که بیاد دلالت بر رجحان و ندب بکنه، پله سومش اینه که دلالت بر الزام و وجوب پیدا بکنه. این سه رتبه و مرحله در دلالت سیره است که چند بارم تا به حال گفتیم. بعد گفتیم که اگر سیره به حال طبیعی باشه، هیچ قید و قرینه اضافه ای نداشته باشه، همون پله اول، از سیره لا تفید و اکثر من الجواز در طرف فعل. و اگر قرائنی بیاد میتواند بیاد پله دوم، و احیانا بیاد پله سوم که خیلی اون دیگه سخته. در طرف ترکم همینطوره، این فعل بود، ترکم اینطوره، اگر معصوم ترک کرده در هنگام مثلا در فلان وقت فلان عمل را ترک کرده، این ترک پایه اولش اینه که این جایزه، اما اینکه بخواد این ترک دلالت بر این بکنه که یه مرجوحیتی در این بوده، پله دوم مرجوحیت داره، کراهت داره، این قرینه اضافه میخواد. و اگر بخواد بیاد به سمت اینکه بگیم این ترک کاشفه از حرمت مرجوحیت الزامی داره، اون دیگه اون وقت قرینه خیلی بالایی رو میخواد. ولذا در باب دلالت سیرس، چه فعل چه ترک، سه رتبه تصور میشه. بی قرینه همون پایه جوازه، با قرائن مضاعفی میاد بالاتر. این یه بحث در سیره. یک بحث دیگه هم البته در سیره هست، این که اون حالا اگر جایی رجحان یا عرض شود که چیزایی از این قبیل پیدا شد، آیا به عنوان اولیه یا عنوان غیر اولیه، اونم خودش یک مشکلی داره دیگه، که اونم یه جایی بحث کردیم. حالا در اصل اون دلالت سپلهی که اینجا گفته شد، ما در جاهای مکرر گفتیم، هفشتو گفتیم قرینه میشه پیدا بشه برای اینکه این از اون دلالت پایه جواز بپره بیاد دلالت بر رجحان پیدا بکنه. اون قرائنی وجود داره، از جمله حالا قرائنی که در اینجا هست، اینجا این سیره همینجوری تاریخ برای ما نقل نکرده، این قرینه اول تاریخ برای ما نقل نکرده. تو تاریخ یعقوبی بخونیم یا تاریخ طبری بخونیم که فلان پیامبر یا پیامبر ما اینجوری عمل میکرده، نه، این نقل سیره خودش در لفظ وارد شده، اونم لفظ قرآن. این یه قرینه است، میگیم اگر سیره ای اومد تو قرآن نقل شد یا تو روایت نقل شد یا حتی صحابه بزرگ از امام یک سیره نقل میکنه، با درجاتی که اینا داره، این خودش در این سه رتبه قرینه میشه برای اینکه این یه عنایتی نسبت به این بوده، این که امام داره، خدا داره این سیره رو نقل میکنه که کان یعمر اهلهو به صلات. این نشون دهنده یک عنایتی است فراتر از اینکه یک کار عادی معمولی داره انجام میده. این یه قرینه. چرا؟ نه، سیره که ما اینجا میگیم یعنی فعل او، اصلا اون کلمه سیره و حالت مستمر اون که آقای مطهری میفرمان رو دیگه اونا بذارید کنار، فعل ما هم فعل، ولو صرف و وجود فعلی از من همون. این یک قرینه. قرینه دوم همین است که حالا تو ذهن شما هست، اینه که بیاد سیره مستمره را ما ببینیم، ولو در غیر قرآن هم نگید و همینجوری تو تاریخ سیره پیغمبر رو نقل بکنه، در اینجا در اونجا در اونجا هر جایی بود حضرت مثلا یبتدئ بالسلام، اول سلام میکرد، مکرر نقل شده در حالات مختلف، اینم احتمال رو میبره به سمت اینکه یه رجحانی در کاره. اینم دو که اینجا اون وقت مصداق داره کانه یعمرو. قرینه سوم هم اینه که موضوع یه موضوع مثلا عبادی باشه، یه موضوعی باشه که ما از فضای شرع میفهمیم که این موضوع موضوع از افعال عادی متعارف نیست، مثلا تو عبادته یا که اونجا خیلی قویه، یا از غیر عبادت هم هست، از مسائلیه که ما از مجموعه مناسبات و حکم و موضوع و فضای شرع میدانیم که اون یک امر مورد عنایته، ولی اون که در خصوص اون دلیل نداریم، ولی تو کلیش میدونیم که عنایت اشاره به او داره. از مقوله عبادت آدابیه که جایی دیگه میبینیم شارع بهش توجه داره. این هم قرینه سوم. حالا قرائن دیگه ما به شش هفت تا رسوندیم، جایی تو مقدمه تربیت فرزند اون چند بار از کدام مقدمه رو من خودم نوشتم تو اونجا آوردیم. حالا این سه تاشو الان اینجا باش کار داریم. این دو سه تا قرینه الان اینجا هست. آره بله بله، یعنی میخوایم بگیم که این سه قرینه اینجا جمعه. اولا خدا داره از پیامبر اینو نقل میکنه، ثانیا میگه کان یعمرو که استمرار داره، یعنی تکرر داشته، تکرر رو ما تاریخ ندیدیم، قرآن داره برای ما نقل میکنه. ثالثا این که بحث مربوط به نماز و زکات و امر و نهی و این چیزاییست که معلومه در شهر اینا چه هستن. بنابراین این سه قرینه حداقل اینجا جمعه و اینجا از اونجایی است که این سیره اسماعیل علی نبینا و علی علیه السلام مفید رجحان لاعقل به شخصیت هم دخیله، اونم چه هست. حالا اون مفروض گرفتیم که شخصیت سیره داریم معصوم میگیریم دیگه، چون اون مفروضمون بود من جدا دیگه ذکر نکردم، یعنی فعل معصوم را داریم میگیم.
خدا میخواد شخصیت
پیامبر
رو
بزرگ کنه،
در
حال مده
فقط،
نمیگه این فعلش بر شما اینجوری. خب دیگه چرا دیگه، مده. اضافه بکنید به اینها، این سه نکته بود، اضافه بکنید به این نکته ها که ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، ولکم فی در مورد حضرت ابراهیم هم هست دیگه. چیه اون آیه؟ فی ابراهیمه، بخونید فی ابراهیم. که اونام این اون قاعده تأسی که اون هفته هم عرض میکردم که ما اون رو یه قاعده اصولی هم میدونیم، نه فقهی، فقط میگیم همزمان هم فقه هم اصول. این لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اونم در مورد ابراهیم هم هست و مناطن در همه انبیا هست. اونم کمک میکنه که در واقع میخواد الگو بده، و الگو دادن هم در این چیزی با اون رجحان و اینها سازگاره. بنابراین مجموعه این سه یا چهار قرینه که گفتیم کنار هم که بگذارید، اینجا از اون جایی است که از اون پله اول آمده پله دوم، از دلالت بر اباحه و جواز معنای پایه اومده دلالت بر رجحان. این شما الان همینجوری میخوندید و میفهمید، همین ارتکازتون بود دیگه، مطمئن همین ارتکازو باز کردیم. به این دلیله که تا این آیه میخونید به ذهنتون میاد که آیه میخواد الگو بده یه کار راجح را، یه کار مستحسن شرعی را. این اما اگر این بحث اول ما بود، بله بخواید بگید که این دلالت بر وجوب میکنه، یه خورده سخته. بی اشعار به وجوب هم نیست حتی بیا تو پله سوم، که برای اینکه این امر است و امر با امر معروف تناسب دارد و اون طرف صلات است و اون طرف هم وظائفی که برای مثلا شخص به عنوان ولی و قیم خانه است، میشه اینا رو کنار هم چی بگیم دلالت بر وجوب داره، ولی حالا اونا دیگه زور میبره. مرضی است اونا. حالا منتها اینا همه عرض شود که قرائن سه چهارگانه ای که گفتیم به اضافه حالا قرائنی هم که تو اینجا آمده کانند ربی مرزی، اونا بیشتر از رجحان را نمیتواند افاده بکنه. یه خود دل شیر میخواد که کسی بگه این دلالت بر وجوب میکنه، میخواد یه الگو بده برای همه که واجبه. قرائن دال بر وجوب اینه که صلاته. نه حالا اون رو بخوام بریم وارد بشیم، هم خیلی ذهن من حاضر نیست، همین که حالا کمی طول میکشه، ولی گفتیم تو جای دیگه گفتیم. بله دیگه، حالا اینه اشعاری میتونه منطقه این چی؟ نه لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، اون میگه که تأثیه در واجبات به همون حد، تأثیه در مستحبات به همون حد، در مکروهات به همون حد، همون لونی که اون فعل داره. با این نمیشه وجوب و اینا رو در آب و اونم نه، اونم به خاطر اینکه تأثی شمول داره نسبت مستحبات، تو مستحبات میدونیم تأثی واجب نیست، ولی اونم به مال به همون رنگی که داره تأثی هم همون حد داره. اگر کار را به عنوان وجوب انجام میده تأثی شما واجبه، اگر به عنوان مستحب انجام میده تأثی شما مستحبه. این هم حالا ما عرض کردیم اون لقد کان لکم فی رسول الله اسوه، ما مکرر چند جا نکاتی راجبش گفتیم که قاعده هم فقهی هم اصولی است اینها، و اگه اونا جمع بشه اصلا خودش یک جزوه مقاله خیلی جالب و قشنگی هم میشه دیگه. حالا پراکنده این نکته هم را در اونجا قبلا گفتیم. بله نه 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 نه، اون داله بر وجود، اون حالا یه بحثی که اینجا نوشتیم بعدم میگیم. بحث اینه که اون میگه کان یعمرو، او امر میکرد، برای اون مأمور این داله بر وجود ممکنه باشه، ولی برای این آمر این امر واجبه؟ این که تو مفهوم امر نیست، امر برای مأموره، این خلط نشه، این دو تا مسئله است. احتمالاً حالا من ببینم اینجا شاید اونم نوشته باشیم، حالا ببینیم حالا یا اینجا هست یا اگر نباشه جای دیگه اینم رو بحث کردیم. این یک مطلب. بنابراین این آیه شریفه میتواند امر به خانواده را به عنوان یک عمل مستحب مؤکد افاده بکنه، برخلاف اونای قبلی که وجوب ازش استفاده، بیش از استحباب نمیشه از این آیه استفاده کرد. نکته دومی هم که در بله حالا عرض میکنیم، نکته دیگری که دومی که در این آیه باید مورد توجه قرار بگیره اینه که جدا عرض میکنم، گرچه ضمن بحث قبلی گفته شد ولی جدا عرض میکنم، اینه که خب آیا این اختصاص به پیامبر داره، اون پیامبر سابق داره، حضرت اسماعیل داره، یا اینکه این تسری میکنه به دیگران؟ اینم جوابش رو قبلا دادیم، گفتیم که اون چه که در قرآن بیاد این با اون قاعده تأسی و اسوه در واقع تسری میکنه به همه. اون قاعده تأسی هم را فقط اشاره کردم الان در مورد حضرت ابراهیم و عرض شود که پیامبر خدا آمده، ولی اون قاعده قابل تعمیم به همه انبیا، ولذا با اون قاعده عامه این کانه امرو، ولو اینکه در بیان اختصاص داشته به پیامبری به نام اسماعیل سلام الله علیه، اما در واقع با اون قاعده این شمول داره. بله اونجا ولذین معه داره، ما شواهدی داریم برای اون بحث، عرض کردم نمیخوام الان وارد اون بحث بشیم. همینطوره، یعنی قاعده تأسی شامل همه معصومین میشود. اینم مطلب دوم، که پس همه مکلفین چه در امم سابقه چه این امت مشمول این خطاب هستند. نکته سوم هم در این آیه همون بحث اهل که تکرار نمی کنیم، همون سخنی که پیرامون درجات مفهومی اهل گفتیم اینجا هم جاریه. در آیه وقایه گفتیم قو انفسکم و اهلیکم نارا، اهل را گفتیم معنا کردیم و بعد گفتیم این درجاتی داره. طبعا اونا در اینجا هم این بحث، همه اون نکات اینجا جاریه، هرچه اونجا گفتیم اینجا هم هست. این هم یه بحث راجع به اهله که حالا قدر متیقنش در واقع ولی در خانه نسبت به همسر و فرزندانشه، این دیگه این هسته اصلی قدر متیقنشه. منتها اینکه آیا شامل حالا زنم نسبت به مرد و فرزندانش میشه و نمیشه، این یک سوال بود. یک سوال این بود که آیا فراتر از این خانواده محدود هسته اولیه خانواده های بازتر و خیشاوندی های بیشتر هم را در بر میگیره یا نه با اون دائره هایی که داشت، اونا محل کلام بود، ولی اصلش همون دایره اوله که طبعا میگیره. اینم مطلب چندم؟ سوم. عرض شود که مطلب چهارم این است که خب اینجا برخلاف بعضی آیات دیگه که فقط صلات آمده، اینجا زکات هم آمده و بعید نیست که در واقع ما بگیم که صلات و زکات اینجا الغای خصوصیت بکنیم، بگیم خصوصیتی نداره. اینکه کان یعمر اهلهو به صلات و زکات، این روحش اینه که یعنی کان یعمر اهلهو به تکالیف و وظائفشون، منتها به عنوان یک نماد برتر و مهم دو تا فریضه اینجا ذکر شده، یکی نمازه که حالت عبادیش عبادی محضه، یکم زکاته که عبادیتش در ارتباطات اجتماعی هم تجلی کرده، به عنوان مثلا دو نمونه آمده و الا شمول داره و اون وقت در واقع میشه کان یعمر اهلهو به صلات و زکات، یعنی به همه تکالیفشون، حالا اینجا به عنوان مشخصه. البته اهمیت صلات و زکات حتما میرسونه این، ولی اینکه اختصاص داره ممکنه بگیم نه اختصاص نداره، اینا به عنوان نمونه است و نموذجی است از اون وظایف و تکالیف. اینم بحث دیگه. یک بحث دیگر هم در اینجا اینه که اینجا مصداق همون بحث امر به امر دیگه، کان یعمر اهلهو، یعنی در واقع خدا داره میگه تو امر بکن اونها را به این، امر بکن به این، که داره اسماعیل مأمور میشه به این امر، حضرت اسماعیل داره مأمور میشه به این امر، و این همون امر به امره که همون بحثایی که در اصول آمده در اینجا میتونه مورد توجه قرار بگیره. و تو اون آیه ولتکن منکم امة یأمرون بالمعروف هم اونجا گفتیم که خدا داره امر میکنه به امر، و این امر به امر از مجموعه این که رجحان که به دست آوردیم، یعنی در واقع امر اینجاست، روح امر اینجا هست که او میبایست این کار میکرد، حالا میبایست رجحانی، روح امر اینجا هست. ولی اون که اینجا ظاهرش امر به امر نیست به مفهومی که تو اصول اومده، ولی روحش همون امر به امره، داره میگه یعنی در واقع گویا به حضرت اسماعیل یا به همه کسانی که دارن از این چی میکنن میگه که امر میکنه خدا که امر بکنی. و اینجا البته از اون امر به امرهایی است که داله بر وجوب اون مأمور برای اون شخصم هست. اینم از این مسئله. یک نکته دیگه هم اینجا اینه که عرض شود که بله، این حالا تعبیری که در آیه شریف آمده اونه که یعمر اهلهو به صلات، آیا این امر موضوعیت داره به همون مفهوم امر، یا اینکه یعمر اهلهو به صلات و زکات مقصود اینه که یعنی اونا را وامی داشته هدایت میکرده به سمتی که نماز بخونن و زکات بدن؟ این دو احتماله. اگر بخوایم جموده و لفظ بکنیم کان یعمر اهلهو به صلات و زکات، یعنی این راجحه و مرجح است که امر بکنه به مفهوم امر. ولی اگر بخوایم این خصوصیت رو القا بکنیم که بعید نیست، یعمر رو در اینجا نمونه ایست از اون اقدام تربیتی، یعنی در واقع راجحه برای او که اقدام بکنه به یه اقدام مناسب تربیتی برای اینکه او نماز و زکات انجام بده. این هیچ بعید نیست که الغای خصوصیت در اینجا بشه. البته الغای خصوصیت از این نمیشه که تا حد مثلا زدن یا اون چیزهای عملی اونجور، ولی الغای خصوصیت از امر به اون اسالیب تربیتی و مناهج تربیتی که در همین دائره و دامنه است، موعظه میکنه، نصیحت میکنه، نمیدونم میبردش به مسجد برای اینکه یاد بگیره، ترغیب بشه، تشویق میکنه، بعید نیست که اینا در واقع همش باشه، یعنی روح این آیه در واقع همون اسالیب مناسب تربیتی است برای اینکه شخص بچهش یا اهلش به نماز و زکات بپردازن. این هم یک مطلب. مطلب دیگرم در اینجا، حالا شماره مطالبش دیگه خود شما نوشتید، مطلب دیگرم که هفتم یا هشتم باشه این است که این به لحاظ شرایط، این ادله شرایط در واقع در اینجا همون بحثی که سابق میگفتیم، اگر هیچ دلیل جدایی در شرایط این امر و نهی نداشته باشیم، اونی که عقل میگه اینه که این امر و نهیی که میخواد بکنه این آقا در حقیقت مستلزم اینه که احتمال تأثیر بده. کاری که میخواد بکنه باید احتمال از تأثیر بده، اگه احتمال تأثیر نمیده حتما این رجحانی دیگه نداره. بعیده که صرف این گفتن خودش همین ذاتن موضوعیت داشته باشه، نه، باید یک احتمال تأثیری بده. شرط این همون احتمال تأثیره و این اندازه خود حکم عقل از این میفهمه. ولذا اونجایی که بدون گفته او خودش انجام میده، این دیگه رجحان نداره، تأثیر نداره، برای اینکه او اصلا خودش عمل میکنه. یا اونجایی که نه، در نقطه مقابلش هر کاری هم او بکنه اثر نمیکنه، اونجا هم باز ساقط میشه. مال اونجاییست که احتمال تأثیر بده و نه اثری داشته باشه این اقدام امر او و تربیت او در قیام اون فرزند یا بچه ها به نماز. این اندازه این شرطیست که عقل میفهمه. و یه نکته دیگه هم در تعمیم اینجاست، از امر به نماز و زکات تعمیم بالاتری بدیم نسبت به نهی از گناه‌ها. اونم ممکنه بگیم روحش همونه، در واقع امر به نماز و زکات که میکنه یعنی در واقع میخواد ترک نکنه، یعنی اون مبتلای معصیت نشه، روحش اینه که در معصیت قرار نگیره. ولی یه جای امره یه جای نهیه، چون گفتیم شمول داره، اینم بعید نیست. این هم یک آیه. آیه دیگه حالا از این میگذریم، میشه چیزایی دیگه هم گفت ولی شاید اهمیت زیادی دیگه نداشته باشه. آیه بعدی هم آیه شریفه و امر اهلک به صلات و استبر علیهاست که اون صفحه حالا من پیدا نکردم اینجا. اون آیه کجای قرآنه؟ سوره تاها 122 احتمالاً تاها باشه که حالا من اینجا الان نشون کنم. اونم یک آیه است که دیگه حالا انشالله فردا صلی الله علیه.